أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما جمع‌بندی 6 نکته هست. اول دو مطلب رو باید ملاحظه بکنیم، بعد از این دو مطلب یه مطلب سوم ما یه ایرادی است گرفته میشه به محقق ناینی، بعد مطلب 4 و 5 و 6 من سه نکته است از توضیحات از کلام شیخ اعظم انصاری است. نا میشه یه مروری میشه تو ذهنمان بحثای این دو سه روزی که جهات تعلیلیه و تقییدیه رو روش صحبت میکردیم. نکته اول اینه، جهات تقییدیه منظور قید احترازی است نه توضیحی، چون اگر قید احترازی باشه وقت این خوب معنا پیدا میکنه و اون اینه که میگه آقای مکلف شما که میخوای مثلا نماز بخونی باید عنوان صلاتی رو بیاوری، یعنی بگوی من دارم صلات اقامه میکنم. وقتی گفتیم عنوان صلات، عنوان صلات جهت تقییدی است و جهت تقییدی باید عملتو مقید کنی به نماز که همون نیتی است که شخص میکنه و میگه من دارم نماز میخونم، به طوری که اگه وایسه بی وضو داره نماز رو یاد بچهش میده، میگه وایس پلمن اینطوری نماز بخون، داره تمرین میکنه تا بچه یاد بگیره. این مقابلش این میشه دا. میخوام بگم اینجا آقای مصلی اصلا قصد صلاتی نداره، دلیلش هم همینه که اصلا وضوع هم نداره. خب میگه من نمیخوام نماز بخونم، میگه میخوام یاد بچه بدم، میگم بابا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، وای میشد یه رکعت دو رکعت هم نماز میخونه، اما قصد صلاتی نداره. اونجایی که میخواد صلات بخونه باید قصد بکنه و قصد میکنه یعنی احتراز میکنه از غیر صلات، میگه من نماز میخونم نه کار دیگه، همین میشه. بس این میشه نمازشو مقید، میشه جهت تقییدی که عنوان مأمور و به رو باید تو خارج آی مکلف قصد بکنه. و اگه گفتیم قید توضیحیه، احتراز از چیزی نمیخواد بکنه دیگه، این ارزشی نداره روش بخوام بحث بکنه. این کل حجر فی جنب الجدار میشه، یه قید توضیحی میشه و میخواد نیت بکنه میخواد نکنه نمازش درست. پس تمام این بحثا جهت تعلیلی که میگفتیم و جهت تقییدی که میگیم توجه بکنیم که منظور از جهات تقییدی جهات تقییدی به قید احترازی است. اونجاست که به مکلف بشنگ میگیم این نیت رو بکن و خلافش رو نیت نکن. تو فلسفه میگیم به شرط لا، اینو میگن جهت تقییدی. چی؟ نه دیگه، جهت تعلیلیه اون احتراز از هیچی نیست. حالا تو همین نکته دوم اشاره میکنه. نکته دوم اینه که تعلیل، جهت تعلیلیه مربوط به خداست، جهت تقییدیه مربوط به مکلفه. اینو باید خوب بازش بکنیم. جهات تعلیلیه مربوط به خداییست که میخواد حکم صادر بکنه، تازه قبل از صدور حکمم هست، قبل از که بگه انشاء بکنه سله باید تعلیل نماز رو تو ذهنش خداوند تصور بکنه. آره میگم تو ذهنش، زشت از این دوری حرف میزنیم. اول خداوند متعال تصور میکند مصلحت نماز را، میبیند مصلحت داره، مصلحت ملزمن داره، و اون لذکری هست، اقم الصلاة لذکری. چون میدهد یاد خدا، خوب نکته ایست و انشاء میکنه، میگه اقم الصلاة لذکری. این که میگه نماز خون به علت این که میخوام به یاد من باشی، این علت قبل از انشاء بود. اگه اصلا این علت نبود که انشاء نمیکرد. منتها بعد برای بیانش برای مکلف هم اظهار میکنه، میگه نماز خون برای ذکر. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون رو برای مکلف میگه، اما قبل از این که خداوند بفرماد کتبه، خودش تصور کرده بود که اگه این صیام بیاد باعث تقوای مکلف میشه، که بهش گفتیم مرحله اقتضا. اول مرحله اقتضا رو خداوند داره که وجود المصلحه فی نفس الامر، ثم انشأ الحکم علی طبق المصلحه، میشه مرحله دو. مرحله سه و چهار هم که اون فعلیت و تنجزه. پس جهات تعلیلیه مربوط به خداوند متعال. من تو یک کاسش میکنم، هم بدونید خداوند قبل از که انشاء بکنه جهت تعلیلیه تصور کرده. این مربوط به مکلف نیست. خب وقتی مربوط به مکلف نیست، لازم نیست مکلف وقتی نماز میخوند این کلمه لذکری رو بیارد احتراز بکند از چیزایی که ذکر خدا نیست. نه، این مربوط به مکلف که نیست که. اقم الصلاة لذکر، این مصلحته، مصلحتیست که خداوند تو دل کار دید وجود داره، لذا به مکلف گفت نمازو بخون. اما مکلف لازم نیست تعلیل رو تو ذهنش حاضر بکند و احتراز بکند از غیره. حتی ممکنه نماز بخونه غافل باشه، حالا دیگه غافل باشه، بعضیشو متوجه باشه، اینا دیگه حالا احکام خودشو داره. اما جهات تقییدیه مربوط به مکلفه، و اون چیه؟ اینه که به مکلف میگوین وقتی میخوای امتثال بکنی باید توجه داشته باشی که داری نماز میخونی یا نه، داری تعظیم میکنی مقابله یک کسی دستو گذاشته به سینا میری به رکوع، یا همون تمرین که گفتم وایسای داری تمرین میکنی نمازو برای بچه. اونجا به مکلف میگن مقید کن عملت رو به نماز. یا تو امساک مثلا ای کسی حواسش نبود از صبح تا مغرب هیچی نخورده بود، از اون مغرب که گفتن یادش میاد میگه ما دیشب دالی چی نخوریم، خب اس اینا پا روزه حساب بکنه. نه، روزه محسوب نمیشه. چرا؟ چون روزه صرف امساک نیست، صرف نخوردن ها روزه نمیگن، نخوردن به قید این که عنوان صوم روش بیاد. این عنوان کی میاد؟ وقتی که مکلف قصد بکنه بگه من روزه هستم، و تا وقتی همچین قصدی نکنه عنوان صوم نمیاد، عنوان امساک میاد. بگم امساک کرد بدون توجه، هم تو قهرن قفلتن، اینا را میگیم، اما این کافی نیست. چون جهات تقییدیه قید، قید احترازی است. یعنی باید بگید من امساک میکنم به قصد روزه، نه برای چیز دیگه. مثلا اگه یه مرتازی امساک بکنه برای اینکه میخواد نفسش تقویت بشه، اونم عمدن هیچی نمیخوره، اما این روزه گیره که نگرفت. روزه قصد امتثال امر الهی رو میخواد. همون که ما میگیم، میگیم این عنوان صومی، عنوان صلاتی، عنوان خمس و زکات، این عنوان ها باید صدق بگیرن. بگیم این آقا نماز خون، این اسم بیاد رو عمل این شخص. چه اسم میاد؟ ازا قصدهو، بدون قصد نمیشه. و قصد یعنی مقید کند عملش رو به صلات. تا میگه مقید قید احترازه میشه. پس نکته دومی شد جهات تعلیلی مربوط به خدای متعاله. اون وقت که خداوند میخواد انشا بکنه، جهت تعلیلیه رو تصور میکنه بعد انشا میکنه، در حالی که جهات تقییدیه مربوط به مأمورون مأمور هست، اون آقای مکلفه که وقتی که میخواد عمل رو امتثال بکنه باید به قصد احتراز بکنه. خب این دو مطلب رو از مطالب گذشته بود. و اما یه اشکالی ما اینجا داریم، غیر از اشکالی که دیروز گرفتیم به محقق ناینی. ایشون فرمودن جهات تعلیلیه غیر از جهات تقییدیه هست در احکام شرعی. تو احکامی مثل نماز که نماز میگیم جهات تعلیلی چیه؟ همون لذکریه. جهت تقییدی چیه؟ عنوان صلاتیست که باید اینجا صدق بکنه. خب اینو با هم فرق میکنه، هیچ کدوم رجوع به دیگری نمی کنه. اما بعد فرمودن تو امور عقلی، اونجایی که حکم عقل است، در اونجا جهات تعلیلیه بر میگرده به جهات تقییدیه و یکی میشه. و ما هم اضافه کردیم گفتیم یکی نمیشه، یکی از مصادیقشه. جهات تعلیلیه رو گفتیم صغراست برای کبرای جهات تقییدیه. بله از نظر مصداقی منطبق با همه، هر صغرایی چون یه فرد از کبراست از این جهت یکیست، اما جهت جزئی و کلیش خب معلومه یکی نیست. صغرا یه فرده، کبرا یک کلیست. مثالی هم که حالا دیرو چند تا مثال زدیم و از جمله مثال حسن و قبح ها زدن که مثلا یک کسی یتیم رو داره میزنه دش و شما نگاه میکنید میگید نزنش اینو، میگید نه من ضربته لتعدیب. این لتعدیب میشه جهت تعلیلی. جهت تعلیلی همینه که میگه من به علت این که میخوام این را ادبش بکنم دارم میزنمش. این جهت تعلیل. جهت تقییدی چیه؟ اینه که این آقای همین ضارب که دارد میزند، اون وقت که دارد میزنه باید قصد بکنه تعدیبا، باید مقید کنه زدنشو به جهت تعدیب. خون که یکی شد. این همینه معقل ناینه میگه تو احکام عقلی جهت تعلیلی برگشت به جهت تقییدی. و اون اینه که میگه من میزنم این بچه رو برای تعدیب، و میشه جهت تعلیلی. جهت تقییدی چیه؟ اینه که میگه هر زدنی که، حالا به شکل کبرا بگید، هر زدنی که به نیت تعدیب باشد این حسن است، دیگه قبیح نیست. بعد هم میگه این مورد من هم یکی از مصادیق همونه دیگه. خیلی وقتی همونه، پس این آقا وقتی که دارد میزنه باید مقید کنه زدنش رو به ادب کردن، ولی اگه قید نیاره ول میشه. این قید هم قید احترازیه، میگه زدنی رو دارم میزنم که مهم ادبش کنم، نمیخوام اذیتش رو کنم. اینجا جهت تعلیلی و جهت تقییدی یکی شد. بنابراین میگن این حرفایی که تو اصول هی زدن به درد احکام شرعی میخوره، که یه جهت تعلیلی هی به رخ ما میکشن یه جهت تقییدی، اما تامیات تو احکام عقلی نه یکیه. وقت محقق ناینه استفاده کردن برای مقدمه نسبت به ذل مقدمه که الان بحث ماست، میگن آقایون جهات تعلیلی و تقییدیه رو تو بحث مقدمه واجب دارن ذکر میکنن. اتفاقا بحث مقدمه واجب بحث حکم عقلیه، چون بحث حکم عقلیست لذا تمام این بحث رو باید سفرش رو جمع بکنید. و این چیزی که بزرگان تو اصول مطرح کردن و مقدمه واجب میگن یه جهت تعلیلی داره و یه جهت تغییری، میگه اینه یکیه. جهت تعلیلی مقدمه واجب چیه؟ میگه واجب کردم این ذهاب الی حج را به خاطر اینکه شما بتونی حج انجام بدی. این میشه به علت. حالا من لفظ علت رو میگم تا خوب معلوم بشه این جهت تعلیلیه هست. چرا مقدمه واجب شد؟ میگه به خاطر اینکه تمکن نداشتی حج انجام بدی. برای تمکن حج میگه ذهاب الی حج برو. پس مقدمه رو واجب کرد به جهت تعلیلیه برای رسانه به. جهت تقییدش هم همینه، یعنی دوره میگه این ذهاب الی حج رو باید مقیدش کنی به انجام حج و نه چیز دیگر. لذا یکی شد جهت تعلیلیه و جهت تقییدیه. این همینه که میگن جهت تعلیلیه یرج و الی جهت تقییدیه. من اشکالا نگفتم، اینو بحث دیروزه. چیزی از دیروز دارید میخواد بگی؟ حالا عرض میکنم اشکالی که به ذهن میرسه اینه که ما داریم مقدمه رو وجوب شرعیشو داریم میگیم، نه وجوب عقلی رو. ما یه وقت اسم مقدمه رو وجوب عقلی میگیم، حرف محقق ناینی درسته که عقل انسان میگوید که بعد از که ذل مقدمه واجب شد مقدمش هم واجبه. اما بحث ما تو این نیست که، اصلا همه بزرگان اختلاف هم توش ندارن، همه میگوین وقتی ذل مقدمه واجب باشه مقدمش عقلا واجبه. که بحثای عقلی رو هم دقت داشته باشید، نمیگیم واجب، میگیم لازم. اصطلاحشو اینطوری عوض میکنه. عقل انسان میگوید هرگاه ذل مقدمه ای واجب بود مقدمش لازمه. این که کسی تو شک نداره. اون که تو شکه میخوام گردن شارع بذاریم بگیم علاوه بر این که عقلا لازمه است، آیا شرعا واجبه؟ شرع واجب کرده مقدمه رو به طوری که به من نرسید از حکمش، اما بوده. دست من از روایتاش حتی ممکنه به اصحابم گفته باشن، متأسف اینا رو ضبطش نکرده باشن. پس تو وجوب شرعیست. اگه وجوب شرعیه پس چرا محقق ناینی گفتن تو احکام عقلی بر میگرد تو احکام شرعی بر نمیگرده؟ قاعدتا اینجا حکم شرعی باید بر نگرده دیگه. جهات تعلیلیه نباید به جهات تقلید برگرده. حالا بیان توضیح بدن دیگه. ایشان از دار دنیا رفتن، ما هم طلب رضوان برشون میکنیم. اما گم حالا که حکم شرعی شد بگید جهات تقییدیه که میگید غیر از جهات تعلیلی هست، این غیریت چه برای ما توضیح بدید تو مقدمه واجبه؟ ظاهرا نمیتونن، یعنی آخرش تو مقدمه جهات تعلیلیه این جهات تقییدیه هست، در حالی که ایشون گفتن تو احکام شرعی دوتاست. مثال هم زدن گفتن اقیم الصلاة لذکری، لذکریش میشه جهت تعلیلی. اما وقتی مسلم خود وایس نماز بخونه میگه اقمت الصلاة لکونها صلاة، میگه این جهت تقییدی است که عنوان عمل رو میگه دارم توجه دارم، دارم نماز میخونم، نمیخوام تمرین یاد بچه بکنم. خب تا اینجا بله دیگه، اون نکته دوم بود. الان من تو ایراد به محقق ناینی که ایشون گفتن تو احکام شرعی جهات تعلیلیه غیر از جهات تقییدیه هست، حتی لفظ ممتاز رو گفتن. این از هم تفکیک میشه، دو چیز هست. اما در احکام عقلی جهات تعلیلیه رجوع میکنه به احکام تقییدی، همونه. و بعدم ایراد گرفتن گفتن مقدمه واجب جز احکام عقلی است. بهش عرض کنیم نه، اتفاقا مقدمه هم درسته جز احکام عقلی، همون کسی توش اختلاف نداره که. اختلاف که بزرگان دارن تو بحث شرعیتشه که آیا مقدمه از شرعی واجبه یا نه، نمیدونیم چیه. اونجا دو چیزه، بس من تو اونجا نی، بس تو مقدمه واجبه. تو مقدمه واجب ایشون گفتن یکی جهات تلی و تقییدیه. چرا؟ چون حکم عقلیست. بگم اتفاقا نزا سر حکم شرعیه، چون نزا سر حکم شرعیه. حالا بیاد دویتشو بیان بکن. و البته یه جواب به ذهنم میرسه، بذارید حالا خواستم رد شم، اما بذارید حالا نکته‌ای که به ذهن میاد عرض بکنم. شاید مراد محقق ناینه اینه، انشالله راضیان ما این تو جواب را از جانب ایشون بدیم و بگویند جهات تعلیلیه و تقییدیه اونجای دوتاست که امور تعبدی باشد. امور تعبدی مثل نماز، نماز ها چون یه امر تعبدیست لذکریش غیر از عنوان صلات. اما وقتی اومدیم سر ذهاب الالحج، این امر تعبدی دیگه نیست. مقدمه واجبا امر تعقلیه، عقل انسان میفهمه که ذل مقدمه متوقفه بر این مقدمه است. باید برد مکه. هر جا امر تعقلی بود ولو بعد تو شرعش هم اختلاف داشته باشیم، اینا قبول داریم که شرعیش بالاخره اختلاف است که آیا شارع مقدمه رو واجب کرده یا نکرده. اما شاید میزای ناینی اینو میخوان بگن، میگن همین که مقدمه شد، مقدمه یه حکم عقلی، عقلش که دیگه مسلمه، که همین باعث میشه که جهت تعلی و تقییدی یکی بشه. بالاخره آخرش فرمایش ایشون رو با این بیان تثبیت میکنیم و میگیم درسته، بین احکام عقلی و احکام شرعی تفاوتی هست. مطلب چهار شما هم همین ارادت میخواسته بگه چیز دیگه میخواسته بگه؟ انشاءالله خدا یادتون میاره تا بیان بکنید. حالا یه فکری بکنیم اینیم چیه. و اما نکته چهار و پنج و شیش، سه تا مطلب از شیخ اعظم انصاری میخواییم نقل بکنیم، حتی از ایشون، یعنی راجع به کلام ایشونه. نکته چهارم اینه، متعلقات تکلیف اهم از اینکه تعبدی باشه یا توسلی باشه حتما قصد رو میخواهد. خوب دقت کنی، توسلی رو داریم اضافه میکنیم و این خیلی مهمه. حتی تو توسلیان قصد میخواد، یعنی مکلف جهت تقییدیه رو باید قصد بکنه تا این عمل او وجوب پیدا بکنه. حالا بحثای تعبدی مثل این که میرد برای حج، خب وقتی میرد برای حج میخواد حج انجام بده، قاعدتا باید هم سیر الالحج داشته باشه، ثبت نام بکنه تو بانک مثلا، پول بریزه، اینا تمام این مقدمات باید انجام بده که اینا همه برای رسیدن به حجه. یا وضو میخواد بگیرد برای طواف، که اون رفتن میشه یه امر توسلی، اون وضوش میشه مقدمه تعبدی میشه. در هر دو صورت، حالا وضوشو معمولا کسی اختلاف نظر نداره، میگن این وضوی که داری میگیری بعد میخوای بری تو مسجد حرام طواف بکنی، یا در صورت این وضو واجبه که مقید کنی وضو رو به طواف، یعنی وصلش کنی به ذل مقدمه، بگی من دارم وضو میگیرم که برم طواف واجب انجام بدم. خیلی خوب، وقتی این میشه وضوی واجب. و لای کسی که من وضو رو میگیرم برای با طهارت بودن، دیگه این وضو واجب نیست، میشه مستحب. صفت وجوبی منحصر است به جهت تقییدی، باید آقای مکلف قید بکنه عملشو به اینکه این مقدمه است بر اون ذل مقدمه. حالا بیان تو امور توسلی، تو امور توسلی هم شیخ اعظم همین نظرش میفرمه این رفتن به سمت حج در صورتی واجب میشه با اینکه توسلیه، سا لازم نیست قربت الله نیت بکنه، اما وجوبش که بخواد بگم خداوند گفته واجبه بریم. این وجوب در صورتی است که آقای مکلف قصد کنه از این سیر رسیدن به حج واجبه. ولی که غافل باشه یا خواب باشد حتی همطور، یا بر قصد تجارت برد مکه، بعد اونجا تجارتش که کرد یوم ند موسم حج میگه خب ما هم یه حج انجام میدیم، اینجا دیگه مقدمه واجب نبوده. اما لازم نیست مقدمه رو تکرار بکنه. حالا رفتست اونجا تجارتش کرد، بعد میخواد حج انجام بده، لازم است برگرده اصفهان دوره به نیت حج بره؟ نه، اینجا میگیم قهرن این مقدمه واجب شد. این همونه که آخوند میگفتن که صرف وجود مقدمه کافیست برای تمکن. ما تمکن رو میخواییم، به هر نیتی که رفته باشد مکه اشکال نداره، بالاخره متمکن است که حج انجام بده دیگه تمامه. اما بحث شیخ این نیست، بحث تمکن نیست، بحث اینه که این مقدمه آیا بر صفت وجوب دارد انجام میگیره یا نه. خب که برای تجارت که رو صفت وجوب نمیاد، که رو صفت وجوب فقط در صورتیه که به نیت مقدمه حج انجام بده، وقت بله میگم سیر واجبه. این یک نکته است که بارها روش صحبت شد که امروز دوباره تکرارش. نکته دیگه، نکته پنجم، بعضی گفتن مراد شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که میگوین آقای مکلف باید قصد امتثال بکنه، بگید من دارم با این مقدمه خودم رو به حج میرسونم، گفتن این لازم نیست این قید رو خدای متعال کرده باشه، بگید مقدمه رو برو به نیت این که میخوای حج انجام بده. بلکه تو مقام امتثال است که آقای مکلف وقتی میخواد برد این کارو میکنه. من مثال طهارت لباسم بزنم که مثال اضافه بشه، ببینید همینطور هست یا نه. خدای متعال وقتی میگه بدن و لباستو تطهیر بکن برای نماز، اونجا مقید نمی کند این تطهیر رو برای نماز. تو مقام دستور همتون میگه شرط نماز اینه که لباس و بدن پاک باشه، این کاری که خدا کرده اینه، اما قید نزده که چه بکن. آقای مکلف است که دو جور میتونه لباسشو تطهیر بکنه، یه جور قصد امتثال میکنه، یعنی میگه من دارم لباس آب کشم تا پاک بشه بتونم باش نماز بخونم، یه جا هم نقصه امتصال نمی کنه، هم تو لباس آب میکشه تطهیر میکنه میخواد بپوشه، بعدم زور که میشه بیند مقدمه محققه خب میشه نماز شم میخونه. خب نتیجه اینه کی واجب است اون تطهیر؟ تو صورت اولی که آقای مکلف قصد کرده، اونجایی که قصد میکنه که من دارم انجام میدم تا بتونم نماز رو بخونم، بله این تطهیر لباس میشه واجب، وان که امر توسلی هم هست، لازم نیست قربان تعالی الله بگه. اما وقتی اینو مقدمه نماز قرار داد، صفت وجوب روش میاد. یک چیز دیگه هم میاد و اون ثوابه. اگه میخواد برای این لباس آب کشیدن ثوابش بدن، باید قصد مقدمیت رو بکنه، همین جهت تقییدیه که ای دارن بچه میکنن همینه. ولی اگه قصد نکرد مقدمه درست است، نمیگیم باطله، لباسشو آب کشید، آب کشیدن صحیحه، اما نه صفت وجوب داره نه ترتب ثواب داره. اینا رو بیان برای کلام شیخ اعظم اگه بگیم تا انشاءالله دعامون بکنن. نکته آخرم اینه، نکته ششم، نه اون بحث جهات مقدمات تعبدی یا توسلی رو داشتیم میگفتیم که هم تو تعبدیات هست هم تو توسلیات. نکته چهارم این بود. نکته پنجم اینه که اگه میخواید صفت وجوب و ترتب ثواب باشه این قصد رو باید بکن. اینا رو هی اومدن اضافه کردن میگن مراد شیخ اعظم ایناست ولو تو کلماتشون نباشه. نکته شش اومدن گفتن مراد شیخ اعظم تو بحث تزاحمه نه همه جا. تزاحم دیگه کجاست؟ تزام اینه که شخص میخواد انقاض غریق بکنه که واجب هم هست جان کسی رو نجات بده، اما مقدمش اینه که باید توی مکان غصبی بره، زمین غصبی، مالکش هم میگه من راضی نیست. اینجا میگوین که اگه میخوای این مقدمه از حرمت در بیاد باید غصب بکنی. اینجا کلام شیخ اعظم خیلی قشنگ در میاد که اگر قصدش انقاض غریق باشه، یعنی میگه من تو این زمین میرم تا برم اون شخص نجات بدم، اگه این باشه وقت این رفتن تو زمین از حرمت در میاد ولی مالکش هم راضی نباشه. چرا؟ چون داره نیت و جهت تقلیدیه، میگه من رفتن تو این مکان غصبیم مقید به انقاض غریقه، چون مقید به انقاض میکنه دیگه این از حرمت در میاد این مقدمه و واجب هم میشه. اما اگه همچین قیدی رو نکرد، صاحبه اینجا میگه من راضی نیستم، میگه اینا میگه میخوای راضی باش مقدمه، من میخوام بشنم قیلیون بکشم، رفت تو مکان قصبی که قیلیون بکشه یا اقدی سر صدایی کسی هست داره غرق میشه، اینجا پرید تو آب که او رو نجاتش بده. اینجا مقدمه درسته محقق شده، لازم نیست برگردت بیاد بیرون مکان آ دوره بیاد تو مکان که نه دیگه الان اومدش کنار آب، اینجا الان باید بپره اینا نجاتش بده، اما مقدمه هم مقدمه حرامه. چرا؟ چون قصد نکرده بود. این قصد همون جهت تقییدیه سا دقت داشته باشه. و میگن شاید مراد شیخ اعظم اصلا هیچ جا نیست جز همینجا، یعنی تمام مقدمات شما حذف کنید و مقدمه سیر الالحج اینا بذاریش که نه اونا رو نمیخواستن بگن، اونجایی میخوان بگن جهت تقییدی رو باید نیت بکنه که اگه نیت نکنه تزاحم پیدا میکنه با یه حرمتی، برای که از اون حرمت رو بکشیدش بیرون آیا مقدم رو واجبش بکنه، میگه من دارم این مقدم رو انجام دم برم نفس یک کسی رو نجات بدم. اینا داشتن میگفتن شه اینجا رو گفتن قصد لازمه، نه همه جا که مثلا سیر الالحج ممکنه بگیم شیخ اونجا رو نمیگفتن قصد لازمه، وقت آخون دیگه اینا نمیتونن بیان بکنن رد بکنن کلام شیخ اگه این باشه، چون آخون میگفتن صرف وجود مقدمه کافی است، این مقدمه به هر شکلی که محقق بشه آقای مکلف دسترسی دارد که ذل مقدمه رو انجام بده، و ما تمکن میخواییم و تمکن تو وجود مقدمه است نه قصدی که آقای مکلف بکن به چه نیتی. اما اگر این کلامش شما گفتیم میگیم چرا قصد حتما میخواد، حتی طبق نظر آخوند خراسانی، یعنی شخص که میره تو مکان غصبی حتما باید قصد بکنه انقاض غریق تا این مکان غصبیه از حرمت در بیاد. این هم نکته ششم. حالا بحث تجری خوبه است اینجا بشه، نمیخوام واردش بشم، اما ذهنم الان رفت تو بحث تجری که یا آقای عکس این باشه نیت میکنه که من میخوام برم تو این مکان برای اینکه قصد بکنم، بعد که رفت گفتن نه اطمان صاحبش راضیه تو اشتباه فکر میکرد. ببین اینم عکس قصه است که قصد میکند میخواد کار حرام مرتکب بشه ولیکن عمل او منطبق نشد با کار حرام، رفت تو مکان غصبی بعد که پرسید گفتن نه این مالکش راضیه، اون یکی بود که مالکش راضی نیست، وقت اینجا قهرن و خارج از اختیار عمل او با حرام منطبق نشده. توی همچین جایی باید بگیم قبح فاعلی دارد قبح فعلی نداره، بد آدمی است که میخواست گناه بکنه، اما بعد عملی انجام نداده برای تجری آیا عقاب داره یا نه، اختلاف حجاب داره یا نه، اختلاف توش نیست، حجابش قطعی است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث بعدیمون دیروز عرض کردم کلام آیت العظما خویی هست، تغییرات ایشونو ببینید.